وعده های اقتصادی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای حل بحران معیشت آیا موفق می شوند؟
با وضعیت کسری بودجه که دولت داره، تقریبا تمام قول‌هایی که کاندیداها دارن میدن، اگر شرایط چیز تغییر نکنه، تمام متغیرها همینطوری که الان هستن باقی بمونن، این قول‌ها در بدترین وضعیت هیچ کدومش عملی نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است.
هر کسی که درآمد و حقوقش کمتر از 3000 برابر رشد کرده باشه، قدرت خریدشو از دست داده.
23 نهاد و گروه حقوق بشری، کارگری و سیاسی در خارج از ایران اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید در 35 دقیقه آینده. در شرایطی که مشکلات معیشتی و اقتصادی در ایران به یک بحران بزرگ تبدیل شده است، 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 وعده های اقتصادی مختلفی در مناظره ها و برنامه های خود مطرح کردند، از جمله افزایش یارانه ها، کاهش نرخ تورم، ساخت مسکن، افزایش وام ازدواج و وعده های دیگر. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با سارا بازوبندی، اقتصاددان در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی اعلام شده از سوی نامزدها تا چه حد امکان تحقق در شرایط فعلی اقتصاد ایران را دارند. سارا بازوبندی:
محور کلی قول‌های کمپین انتخاباتی همه کاندیداها روی دو تا موضوع خاص میگرده. یکی حمایت از تولید، یکی حمایت از وضعیت معیشتی مردم. که حالا تون حمایت از وضعیت معیشتی مردم هر کسی یه سری پیشنهاداتی داره، ولی تقریبا تنها چیزی که بر سرش اجماع وجود داره بحث با این آوردن تورم هست. و حمایت از تولید هم خب به هر حال با اتفاقاتی که در بورس افتاده و با وضعیت وخیم واحدهای تولیدی و صنعتی، اینها یک اولویت کاملا واضحیه برای اقتصاد ایران. در حال حاضر با وضعیت کسری بودجه که دولت داره، تقریبا تمام قول‌هایی که کاندیداها دارن میدن، اگر شرایط چیز تغییر نکنه، تمام متغیرها همینطوری که الان هستن باقی بمونن، این قول‌ها در بدترین وضعیت هیچ کدومش عملی نخواهد بود، و در بهترین وضعیت شاید دولت باز بتونه با استقراض از بانک مرکزی مقداری خودش رو زیر فشار افزایش هزینه و سرمایه گذاری تو در راستای بعضی از این قول‌های کمپین‌ها قرار بده و در نهایت بعضی از قول‌ها به طور خیلی محدود تحقق پیدا کنند. ولی متغیرها قاعدتاً من فکر می‌کنم که قابل تغییر هستن و به احتمال خیلی زیاد هم تقریبا همه کاندیداها از تغییر بعضی از متغیرها آگاهند، و مهمترین متغیری که من فکر می‌کنم تغییر خواهد کرد و کاندیداها هم ازش آگاه هستن و اصولاً با این فرض دارن میرن جلو و این قول‌ها رو میدن، این هست که ما به یک تفاهم با آمریکا و در این مذاکرات جدید هسته‌ای خواهیم رسید که دو تا مسئله رو تا حدودی برای ایران حل خواهد کرد. یکیش آزادسازی دارایی‌های بانکی ما از خارج از ایران، و دومیش بحث صادرات، تحریم‌های روی صادرات.
خانم بازوبندی، تحلیل‌هایی در فضای مجازی مطرح میشه، از جمله اینکه برخی جریان‌ها دارن تلاش می‌کنن یک دو قطبی ایجاد کنن بین آقای عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی، و آقای همتی رو به عنوان نامزد قشرهای منتقد حاکمیت جا بزنن. اگر حتی آقای همتی بخت پیروزی در انتخابات رو داشته باشه، چقدر در چارچوب جمهوری اسلامی میتونه به وعده‌های اقتصادیش عمل کنه؟
تا قبل از اینکه کاندید بشن، ایشون تمام این افتضاحایی که اتفاق افتاده در اقتصاد ایران در طی این یکی دو سال گذشته از 2018 ایشون رئیس بانک مرکزی بودن دیگه. الان کلا از زمانی که تلایتشون تایید شده چند هفته بیشتر نمیگذره، و ایشون با توجه به مسندی که داشتن و با توجه به اون بازدهی که داشته عمل کرده ایشون در اون مسند، نظر من اولا اصلا خیلی معقول نیست که ایشون رو صدای بی قدرتان دارن مینامند و سعی میکنن معرفی کنن. ایشون صدای تنها چیز قشری از جامعه که نبوده، صدای بی قدرتانه. موضوعی که هست اینه که خب ببینید، یک چیزی خیلی جا افتاده الان به خصوص در این انتخابات، و اونم این هستش که هر چیزی که خراب شده، همه کاندیداها میگن در قدرت من نبود، تقصیر منه، من کاری نمیتونستم بکنم. کنم ولی قول میدم که درستش کنم. اما وقتی که به عملکردشون تو همون مسند قبلی هم نگاه کنیم میبینیم که حتی اون موقع در همون چیزهایی که قدرتشون بود همیشون نتونسته اون قولهایی که امروز داره میده رو در راستا اونها حداقل قدم برداره. یعنی نه تنها خلاف جهت نرفته بلکه همکاری هم با وضع موجود کردن تقریبا همه کاندیداها. بنابراین من خودم به شخصه اصلا هیچ امیدی ندارم که آقای همتی مثلا صدای بی قدرت یا هیچ کدوم از این 7 کاندیدا صدای بی قدرت ها خواهند بود یا اون عمل کردی خواهند داشت که متفاوت از اون چیزی که ما تا الان از رؤسای جمهور قبلی دیدیم خواهد بود.
همزمان مذاکرات احیای برجام در وین هم در جریانه و ممکنه تا روزی که رئیس جمهوری جدید سکان دولت رو به دست بگیره به نتایجی هم برسه. تأثیر نتیجه مذاکرات بر عملکرد نامزدی که به پیروزی برسه به نظرتون چی میتونه باشه؟
نظر من گمان زنی ها هرچی داره بیشتر قوی میشه در راستای اینکه ما به یک تفاهمی داریم نزدیک میشیم، به خصوص از روز 10 ژوئن به این طرف که دور جدید مذاکرات آغاز شده اتفاقاتی افتاده. مثلا بعد از گزارش IAEA همچنان ادامه دادن طرفین غربی مذاکرات رو، بعد چند روز بعد از شروع مجدد مذاکرات اعلام کردن که 2-3 نفر و 2 شرکت رو از لیست تحریم ها برداشتن. یعنی به هر حال نشون میده که ما داریم به یک سمتی میریم که یک مقداری راهگشایی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی داره میسر میشه از طریق این مذاکرات و با محدود شدن و کم کردن بعضی از تحریم ها، همشون که خب طبیعتاً پایش پیدا نخواهد کرد. من فکر میکنم با این فرضیه اگر بریم جلو و این رو در نظر فرض کنیم که فرض سناریوی محتمل تر این هست، خب به هر حال بخشی از مشکلاتی که اقتصاد دولت به خصوص امروز داره از اونها رنج بره حل خواهند شد. یعنی ما الان کسری بودجه شدیدمون به دلیل کاهش شدید درآمدهای دلاری دولت با برداشت شدن محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی، بخشی از دارایی‌های ایران که در بانک‌های مختلف دنیا الان فریز شدن میتونه به ایران باز پرداخته بشه، صادرات نفت کاندنسیت میتونه دوباره افزایش پیدا کنه، هزینه صادرات و هزینه آوردن درآمدهای ناشی از صادرات کاهش پیدا خواهد کرد. اون موقع چون وقتی بتونه رسمی تبادل‌ها انجام بشه دیگه لازم نیست که به واسطه‌های مقداری پول پرداخت بشه و هزینه متقابل بشه دولت، خب طبیعتاً یک تاثیر کوتاه‌مدتی حداقل خواهد داشت. اما مشکلات ساختاری ایران که در حال حاضر من فکر نمی‌کنم هیچکدوم از این کاندیداها براش برنامه‌ای داشته باشن و مشکلات ساختاری هم ربطی به آینده مذاکرات ندارن، نهایتاً شاید یک پانسمان موقتی باشن این نتیجه مذاکرات و محدودیت تحریم‌ها. و اون چیزی که من به طور کلی دورنمای کلی که الان می‌بینم برای 4 سال آینده اقتصاد ایران این هست که ما تاهوری داریم برمیگردیم باز به زمان احمدی نژاد، سیاست‌های پولپاشی و دلارپاشی و این جور صحبت‌ها که فقط یک مایه به اصطلاح تسکینی باشه برای بعضی از اقشار جامعه به طور محدود و موقتی.
گفتگویی بود با ساراز بازوبندی، اقتصاددان در آلمان. باز هم به موضوع اقتصاد برمیگردیم، البته با یک خبر جالب و بعد از فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که یه مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. 14 دقیقه از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم و با یک گزارش ادامه میدیم. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، دیروز اعلام کرده که در سال گذشته بر اثر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سالهای پیش، ایران در زمینه افت ارزش پول ملی رکورد زده است. گزارشی بشنویم از همکارم الهه روانشاد در این باره.
مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه در نشست این نهاد در بخشی از سخنانش گفته است اقتصاد ایران از نظر شاخص‌ها در برخی از حوزه‌ها شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که برنامه‌ریزی صحیحی انجام نشود فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت. این گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که همکنون بیش از 60% از مردم به زیر خط فقر نزول کرده و از یه کمترین ها هم درمانده شدند. از گوشت قرمز گذشتند و به مرغ روی آوردند و اکنون حتی اسکلت مرغ را نیز نمی توانند بخرند و قیمت ها چنان رشد سودی داشتند که اعتراضات بسیاری از جمله صنف هایی چون کارگران، معلمان و غیره را به دنبال داشته. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
در طول عمر جمهوری اسلامی قیمت ارز به طور متوسط 3500 برابر رشد کرده، قیمت‌های داخلی در حدود 3080 برابر شده. معنیش این است که هر کسی که درآمد و حقوقش کمتر از 3000 برابر رشد کرده باشه قدرت خریدش رو از دست داده و فقیرتر شده. در مجموع به طور متوسط هر ایرانی تقریباً 1/3 درآمد خود رو قدرت خرید خودش رو از دست داده و این به معنی فقیرتر شدن عموم جامعه است، به استثنای اونهایی که از توزیع نامتوازن سود بردند و تعداد اینها در حدود 1,000,000 نفره. باقی مردم فقیرتر شدند.
به گزارش ایسنا رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه گفته که ایران در افت پول ملیش رکورد زده است. او افزوده که در زمینه ارزش پول ملی بالاترین سرعت افت ارزش را در سال گذشته به ثبت رساندیم. مسعود خنساری گفته اقتصاد ایران در میان 130 کشور جایگاه 128 را در تاب‌آوری اقتصاد داشته، حالا که ترکیه در جایگاه 60 است. او افزوده که فعالان اقتصادی و اقشار کم درآمد در ایران فشار زیادی را تجربه می کنند. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس:
کاهش ارزش پول ملی رو نباید فقط با سنجش برابری اون در برابر ارزهای خارجی مورد بررسی قرار داد و تحلیلش کرد، بلکه یه بُعد مهمش این هست که سبد خرید کالا در داخل کشور با هر واحد پول ملی چقدر هست و قدرت خریدش چقدر هست. ممکن هستش که قدرت برابری یک پول ملی با یک ارز رایج خارجی کم باشه، اما با هر واحد اون میزان قابل توجه کالا بشه در داخل اون کشور خریداری کرد. در ایران متاسفانه ارزش پول ملی ما در هر دو بُعد دچار وضعیت بسیار نامناسبیه و جالبه که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کاهش تورم و حفظ قدرت خرید پول ملیه که آقای همتی در بانک مرکزی نتونسته به این وظیفه به خوبی عمل کنه، اما این وعده رو برای دوران ریاست جمهوری احتمالی آیندهش میده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد سید اسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ را نیز جویا شده است.
یکی از مباحث مهمی در این خصوص این هستش که ناترازی منابع بانکی ما داریم که این خودش رو زمانی بیشتر نشون میده که دولت کسر بودجه داره. همچنین نقدینگی بسیار بالایی که در جامعه وجود داره و بسیار این نقدینگی تو بازارهای مختلف میچرخه، این امر بسیار مهمی هست. و یکی دیگر از دلایل مهمی رشد پایین اقتصاد ایران هست که این رشد پایین به شدت مشکل ساز هست که اینها در قالب تبلیغات اثر تحریم ها خودش رو نشون میده.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران با توجه به سرعت زیاد رشد نقدینگی نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی شده و میگوید اگر این روند تغییر نکند تا پایان سال همچنان تورم دو رقمی خواهد ماند و این هم به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد خواهد بود. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی از رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی میگوید
افزایش رقم نقدینگی در ایران تناسبی با روند رشد تولید نداره، یعنی وقتی که در یک اقتصاد میزان پول خلق شده بیشتر از میزان تولید کالا باشه هر کالای تولید شده حجم بیشتری از پول رو جذب میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه در جمهوری اسلامی دولت ها هر وقت که با کسری بودجه روبرو شدن ارز ناشی از صادرات نفت خام رو به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد مثل تولید به ریال تبدیل کردن و صرف هزینه جاری کردن که این هم باز یک روند کاهش ارزش پول ملی رو به دنبال داشته.
هفته گذشته بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش از رشد 46% نقدینگی در سال گذشته خبر داد که این نیز یک رکورد تاریخی در جمهوری اسلامی است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول ایران تنها 5 پله با قعر جدول تورم در جهان فاصله دارد. چاپ پول بدون پشتوانه به وسیله بانک مرکزی برای پوشش بدهی‌های دولت یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی در ایران گزارش شده است.
همکارم الهه روانشاد گزارش می‌داد. چند تا پیام تلفنی بشنویم.
حدود 2 سال است حاکمیت با اشک تمساح مردم را مؤکداً به در خانه ماندن توصیه می کند. حالا مزورانه و از ناچاری ملت را به شرکت در رأی گیری تحمیل می کند. مردم نجیب ایران به روند در خانه ماندن خود برای دهنکجی و پرهیز از ابتدای کرونا همچنان ادامه دهید.
من نمیدونم به چه حقی قاتل هزاران هزار زندانی بیگناه با وقاحت میاد تو تلویزیون به مردم وعده های سرخرمنی میده. این رئیسی اگر تو هر کشوری دیگه بود به عنوان یکی از جنایتکارترین افراد دستگیر، زندانی و محاکمه میشد.
این آقایون همه خود رو رسوا میکنه، میفهمن که ایران رو خراب کردن. آقایون شما که من وعده وعید میگی 4 سال دقیقی چیکار بکنی؟ این ساختمان از شاده خرابه، تا که میخوای مردم فریب بریم دیگه؟ 40 سال بس نیست دیگه؟ هیچ کس کاری نمیده میکنه. تا این نظام هست ایران هم خراب است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
23 نهاد و گروه حقوق بشری، کارگری و سیاسی در خارج از ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. این نهادها و گروه‌ها جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت در میان مردم ایران دانستند و در این ارتباط به آنچه دو خیزش پرشور و پروسعت در دی 96 و آبان 98 نامیدند اشاره کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن، کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی آمریکا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین و کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا هستند. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، از گروه‌های امضا کننده بیانیه به رادیو فردا در این باره می‌گوید:
اینکه همبستگی سوسیالیستی و گروه‌های دیگه‌ای که باشون 23 تا گروه دیگه که باشون هم نظر هستند تصمیم گرفتن که یک بیانیه مشترک بدن به نمایش انتخاباتی که رژیم جمهوری اسلامی داره تدارک می‌بینه، ادامه مستقیم مبارزاتی هست که انجمن‌های نظیر ما این رو همواره پیش بردن و از پیش هم نه فقط این انتخابات بلکه به تمام انتخاباتی که صلاحیت کاندیداها بر اساس وفاداریشون به نظام، نزدیکیشون به ذوب شدگان در نظام و تعهدشون به حمایت از نظام بوده نگفتند و تحریم کردند، حتی وقتی که این خیلی اقبال عمومی نداشته. اما این بار تفاوتی که میکنه اینه که ما واقعا با یک تحریم بسیار فراگیر، بسیار گسترده این بار در جریان هستیم، چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که دستگاه دولتی خودشو یک دست بکنه و جایی برای غیر از ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه نذاره. و این بیانیه هدفش این بود که ضمن اعلام این تحریم دلایل ما رو هم براش بشموره و توضیح بده که این فقط این بار نیست که ما اینو تحریم کردیم. این فراگیر بودنش البته مایه خوشبختی هست، ولی نباید به اون بسنده کرد و یادآوری کردیم که مردم ما بارها به این رژیم با اقدامات خودشون نگفتن، از جمله در دیماه 96 و در آبان 98 در تظاهرات اخیر کارگران و حقوق بگیرها و به خصوص بازنشسته ها که اون شعار معروف حق تنها کف خیابون به دست میاد حقمون رو مطرح کردن و برای اولین بار در سطح تظاهرات و در کف خیابان به قول خودشون شعار تحریم انتخاباتی رو مطرح کرده بودند. واضحه که این ادامه اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا هست و هر دو جناح جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران شکست خورده هستند، گفتمانشون با سر به دیوار خورده و این انتخابات و این علت این که اصلا انتخابات رو هم به این شکل دارن برگزار میکنن دقیقاً برای این هست که دیگه هیچ جایی برای فریب مردم باقی نمونده. تاریخ مصرف اصلاح طلبا هم تموم شده و برای همین هست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که خودش رو یک دست بکنه و هیچ امتیازی رو به جناح اصلاح طلب نده. این مدافعان واقعی راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در ایران همواره با این انتخابات مخالف بودن، اما این بار با اکثریت بسیار بزرگی ما داریم این تحریم فعال انتخابات رو به جلو میبریم و این بیانیه رو در این چارچوب باید دید.
بهروز فراهانی بود عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
توقف و روند کند واکسیناسیون در ایران که مورد نقد بسیاری از کارشناسان و شهروندان بود، با خبر وارد شدن واکسن کرونا ایرانی برکت به چرخه تحت شعاع قرار گرفته است. آن هم در زمانی که یک روزنامه دولتی از آنچه بازار زیرزمینی و مافیایی فروش واکسن کرونا نامیده پرده برداشته است. محمد زرقومی گزارش می‌دهد.
شبی که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی تا صبح به گفته خودش از ذوق نخوابید تا از این خبر در عراق رونمایی کند.
واکسن برکت به دلیلی که تکمیل بود مدارک، این اجازه استفاده اضطراریش رو صادر کردند.
موضوعی که تبدیل شد به عنوان اصلی رسانه‌های خبری در ایران، البته با اما و اگرهایی. حیدر محمدی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در توضیح اضطراری بودن واکسن برکت بر داوطلبانه بودن آن به این معنا که هنوز واکسن در فاز مطالعه سوم بالینی است تاکید کرد. قیدی که محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را با توجه به مطالعات منتشر شده درباره واکسن ایرانی برکت که هنوز در هیچ مجله علمی بازتاب نداشته نگران می‌کند.
اضطرار در مسائل پزشکی تا یک حدی مجاز هست، به علاوه این که اضطرار در موردی وجود داره که و حتی در مواردی که ما ماهای قبل هیچ واکسنی در دسترس نداشتیم، ولی الانی که بیش از 5 واکسن در دسترس هست و بین 7 تا 10 واکسن تقریبا میشه استفاده کرد در دنیا و امکان وارداتش هست، اینه که ما بخوام یک واکسنی رو بدون طی حتی مراحل اضطراری بخوایم وارد بازار بکنیم، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
آن هم وقتی که با گذشت اندکی بیش از 100 روز از آغاز واکسیناسیون عمومی تنها 15.5% دوز اول واکسن را دریافت کردند و کمتر از 1% دوز دوم را. سرگردانی شهروندانی که زمان دریافت دوز دوم برای آنها به سرعت سپری می شود و تعطیلی مراکز واکسیناسیون وزارت بهداشت را به سمت راه حلی فوری برده است. مینو مهرز مسئول گروه نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن ایرانی برکت در گفتگو با تهران ما سلامت.
بهتر اینه که اون واکسنی که فاصله بینش افتاده و دیگه نمیشه تهیه کرد، اگر مال برکت زده میشه بعدیش هم همون باشه، یعنی بعد از 4 هفته دیگه دوباره همون واکسن رو، یعنی از اول واکسیناسیون رو تکرار.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن با دانسته‌های فعلی لزوماً تأثیری بر اثر بخشی واکسن نخواهد داشت. اظهاراتی که منتقدان آن را شتاب زده دانستند و نقبی هم به تعجیل در صدور مجوز واکسن ایرانی برکت زدند. مازیار صدری مدرس دانشکده پزشکی بارتز لندن:
من خیلی در جریان هستم که همکاران عزیز من در ایران تحت فشار بسیار زیاد هستند و هنوز مرگ و میر بیماری کووید در ایران سر رقمی است و خب قصد دارن که با این مسئله به یک نوعی منطقی برخورد بکنن. خب در این مسئله ما بایستی یک تعادلی بین مصلحت اندیشی و ایمنی مردم رو در نظر بگیریم. تا زمانی که نتایج فاز سوم تحقیقی واکسن برکت بیرون نیامده، فکر نمی کنم که صلاح باشه که این واکسن برای مردم به طور وسیع امتحان بشه.
پیشتر هم مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از جمله مصطفی قانعی واکسیناسیون عمومی را متوجه تولید واکسن‌های داخلی کرده بودند.
اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی را حل می‌کنه.
در کنار برکت، سعید نمکی وزیر بهداشت وعده واکسن دیگری را هم داد.
واکسن پاستور هم که یکی از بهترین واکسن‌هایی است که با تکنولوژی مشترک ما و کشور کوبا است، از اوایل هفته آینده لیسانس و اجازه مصرف اضطراری خواهد گرفت.
این واکسن هم برای خود منتقدانی دارد. مقام‌های ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشتر می‌گفتند کشورهای همسایه ایران به بازاری برای آزمایش فاز سوم مطالعات کشورهای تولید کننده واکسن تبدیل شدند. برای همین این بار با کوبا توافق کردند که واکسن کوبایی در ایران تولید شود. اما ایراد منتقدان را از زبان محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا بشنوید.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن، و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
حالا صحبت از مافیای تزریق واکسن در ایران است، مطلبی که یک خبرنگار ایرانی آن را در فضای مجازی منتشر کرد و به گزارش میدانی روزنامه همشهری تبدیل شد. بنابر این گزارش، واکسن فایزر در بازار غیررسمی با ارائه کارت واکسیناسیون وزارت بهداشت کردستان عراق بین 25 تا 60 میلیون تومان معامله می شود. فارغ از این که اصول پزشکی نگهداری از این واکسن ها و متعاقباً اثر بخشی آنها نه در کلام فروشندگان محتاط زیرزمینی که در عمل اثبات شده باشد، دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران در گفتگویی که با او داشتم به دلیلی روانی برای شکلگیری چنین بازاری اشاره می‌کند.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم. تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول می‌پرسن دکتر این دارویی که می‌خوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن گیل طولایی داریم. بله. من هم میگم بسیار از واکسن‌های ایرانی واکسن خوبی هست. ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یه جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
از عراق، ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان به عنوان مبادی قاچاق واکسن‌های ضد کرونا نام برده می‌شود.
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب در پایان مجله نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر عراق به عنوان تیم اول گروه سی مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا راهی مرحله نهایی انتخابی شد. در این رقابت‌ها که در منامع بحرین انجام شد، ملی پوشان فوتبال ایران سه‌شنبه شب در آخرین بازی دور گروهی با یک گل عراق را شکست دادند تا هم به عنوان تیم اول صعود کنند و هم طلسم نبردن 10 ساله حریف سنتی را بشکنند. تکل تیم ایران را در این مسابقه سردار آزمون در دقیقه 35 به ثمر رساند. در بازی دیگر گروه سی به طور همزمان در منامه بحرین میزبان با 4 گل هنگ کنگ را از پیش رو برداشت. در جدول این گروه ایران با 18 امتیاز از 8 مسابقه به عنوان تیم اول صعود کرد و عراق با 17، بحرین با 15، هنگ کنگ با 5 و کامبوج با 1 امتیاز بعد از ایران به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. در تورنمنت فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا که به میزبانی تاجیکستان در جریان است، روز گذشته تیم دختران جوان ایران در سومین بازی خود برابر ازبکستان به تساوی 2-2 رسید. دختران جوان ایران که در 2 دیدار اول به ترتیب تاجیکستان میزبان و افغانستان را شکست داده بودند، در پایان دور سوم با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل بعد از ازبکستان در رتبه دوم جدول 5 تیمی قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در آغاز هفته 4 لیگ ملت‌های 2021 در ایتالیا در یک نتیجه دور از انتظار 2-3 مغلوب تیم ته جدولی استرالیا شد. تیم والیبال ایران از 10 مسابقه خود در لیگ ملت‌ها با 5 برد و 5 باخت در رتبه 8 جدول 16 تیمی قرار گرفت. استرالیا هم با پیروزی برابر ایران به اولین برد خود در این مسابقات رسید. تیم ملی والیبال ایران چهارشنبه شب در یک نبرد مهم با تیم صدر جدولی برزیل دیدار خواهد کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید در دیپلماسی جدید ورزشی خودمان قصد داریم با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان دیدارهای دوستانه برگزار کنیم. رضا صالحی امیری همچنین با تأکید بر اینکه در این شرایط دیپلماسی سیاسی باید به کمک ورزش بیاید گفته توافق ما با عربستان برای برگزاری یک مسابقه دوستانه در ریاض و تهران باعث کاهش عصبیت سیاسی بین دو ملت خواهد شد. و برنامه بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی اعلام شد که بر این اساس دربی سرخابی‌ها که طبق قرعه در این مرحله به هم خوردند عصر پنجشنبه 24 تیر ماه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهی شما شنونده شب زنده دار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم شبی آرام و خوش داشته باشین، دلتون گرم و پر از امید هر جا که هستین. برنامه بعدی مجله جامعه، کاری از فهیمه خضرحیدری.
جامعه.
شنونده مجله جامعه رادیو فردا هستید، با من فهیمه خضرحیدری. سلام. فروردین ماه 1400، حدود دو ماه پیش، خبرگزاری ایستا گزارشی از وضعیت گرانی و افزایش قیمت‌ها منتشر کرد که نشان می‌داد هزینه خرید کالا و خدمات برای خانوارها به طور متوسط بیش از 48% نسبت به اسفند 98 افزایش یافته، رقمی که البته در آمار غیررسمی معمولاً بیشتر هم گزارش می‌شود. کالاهایی مثل روغن‌ها و چربی‌ها 105% افزایش قیمت داشته و بسیاری از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها تا 67%. بر اساس همین گزارش میوه و خشکبار بیش از 84% رشد قیمت داشتند. تقریباً چیزی نیست که گران نشده باشد و هر روز هم گران و گرانتر نشود. اما این گرانی علاوه بر آنکه موضوع اقتصادی است، چه آثار اجتماعی دارد؟ چگونه کیفیت و سطح زندگی شهروندان را تغییر می‌دهد؟ گرانی با شهروندان، با خانواده‌ها، با زنان و مردان و پدران و مادران چه می‌کند؟ شاید در نگاه اول به نظر نرسد، اما گرانی کمرشکن حتی بر میزان امیدواری به زندگی و آینده و شکل روابط خانوادگی اثر گذاشته است.
گرانی توی زندگی ما آدم معمولی‌ها بیشتر از هر کس دیگه تأثیر گذاشته. گرونی امید ما رو ناامید کرده، چون ما دیگه تفریح نداریم، خرید نمیتونیم بکنیم، سفره‌هامون کوچیک شده، یعنی من دیگه نمیتونم خانوادمو دور هم جمع بکنم، دیگه نمیتونم تفریح خانوادگی داشته باشم. گرونی تاثیرش از کرونا به نظر من خیلی بیشتره. چرا میگم سفره‌مون کوچیک‌تر شده؟ به خاطر اینکه یه زمانی من تو سفره صبحانم همه چی برای بچه‌م فراهم می‌کردم. گردو میذاشتم، پنیر خوب میذاشتم، خامه میذاشتم، مربا میذاشتم، ولی امروز گردو گرون شده، کیلو 150,000 تومان گردو شده، من نمیتونم سر سفره بذارم، مجبورم به جای اینکه هر هفته گردو بخرم، هر دو ماهی یه بار گردو بخرم. بچه من باید صبحانه کمتری بخوره، یعنی رنگ سفره هامون کم رنگ شده. یه روزی من برای تفریح باشگاه میرفتم، ولی امروز انقدر قیمت باشگاه ها بالا رفته که من دیگه نمیتونم این تفریح رو بکنم، دیگه بیرون نمیتونم غذا بخورم. گرونی تمام این تأثیرها رو گذاشته و باعث شده که ما ناامید شیم. دیگه دستمون با ترس برای خرید جلو میره. گرونی چیز خوبی نیست.
گرانی که برای مردم عادی نمیشود. مردم هر روز از مبلغی که باید برای خرید مختصر سبد خانوار خود بپردازند حیرت می کنند. خرید خیلی از میوه ها برای گروه بزرگی از شهروندان اصلا دیگر ممکن نیست.
چند روز پیش رفتم میوه فروشی، یه خانمی اونجا قبل از من داشت حساب میکرد، بعد وقتی که کارتشو داد تا براش محاسبه بکنن گفتن گفت فروشنده 65,000 تومان. بعد من تو کیسه تو دستش رو نگاه کردم، شاید باورتون نشه، دو تا مشت گیلاس بود، چند تا دونه گوجه فرنگی بود و یه مقدار سبزی. بعد گفتم آقا اشتباه نمیکنی؟ گفت نه خانم اشتباه نمیکنم. و با دستش جلوی در مغازه رو من نشون داد و گفت که ببین اون 10 تا جعبه، تقریبا 10-11 تا جعبه جلوی مغازه بود که تو این جعبه ها مثلا هلو بود، گیلاس بود، زردالو بود، این میوه های فصل بود. گفت اونو میبینی؟ اون 10,000,000 تومان من از میدون خریدم اومدم. و واقعا امروز اگر شما بخوای میوه بخری باید با همین رنج قیمتی خرید بکنی، یعنی شما مثلا گیلاس کیلو 85,000 تومانه، زردالو کیلو 65,000 تومانه، شما آلبالو رو با همین قیمت، بعد توت فرنگی رو میخری کیلوی 39,000 تومان، میدون مثلا شما 85,000 تومانی رو میخری 65 تومن، میخری 60 تومن، نه دیگه خیلی پایین. و این خودش باعث شده که ما وقتی میخوایم میوه خرید بکنیم دیگه نتونیم چند مدل بخریم. شما هفته یه بار باید یه مدل میوه بخری. وقتی میری خرید میکنی مایحتاجت رو باید تامین بکنی، مثل گوجه، خیار، سیب زمینی، پیاز، چیزایی که بتونی باهاش غذا درست بکنی. و خب میوه میفته توی اولویت های دوم و سومت دیگه، مثل همیشه نیست، مثل تابستونه گذشته که خب تابستون فصل میوه است، خانواده هایی که بچه دارن و بچه هاشون میوه دوستن، به هر حال در یخچال وقتی باز میکنه بچه دوست داره میوه بخوره. ولی متاسفانه خانواده ها یه مدل شده که دیگه نمیتونن چند مدل میوه تامین بکنن و استفاده کنن.
علاوه بر گرسنگی و فقر غذایی و سوء تغذیه که از پیامدهای اولیه و اصلی گرانی و تورمند، گرانی امنیت روانی و احساس توانایی و انتخاب و دوست داشتن زندگی را هم در شهروندان تحت تأثیر قرار میدهد.
از نظر روانی روی خود من خیلی تأثیر گذاشته. خیلی کلن اصلا خریدام کمتر شده از همه نظر، هم خودم و هم خانواده. قدر از این گرونی ها میترسم و از این بیپشتوانگی ها هراس در دلم میفته که مثلا احساس میکنم بالاخره باید یه کاری بکنم. اصلا خیلی به نظر من همه چی رو تحت تاثیر قرار میده. اصلا من خودم مثلا همین که احساس کنم قدرت خرید دارم حالم خیلی خوبه.
این شنونده مجله جامعه رادیو فردا از آثار گرانی بر کارش میگوید.
شغلم ترجمه و ویرایشه، یعنی با بازار نشر مرتبطه. خب چون کاغذ گرون شده خیلی کار نشرها کم شده.
و از حذف دلخوشی های کوچک، دلخوشی های ساده، حذف مربای آلبالو که هر سال تابستان مادر میپزد.
ما مثلا از اونایی نیستیم که زندگیمون خیلی ریخت و پاش آنچنانی داشته باشه، ولی خیلی چیزا از زندگیمون حذف میشه. یکی از چیزایی که جنبه تفریحی زندگیمون بوده شاید یکم، اونم خیلی نه خیلی کم، ولی به هر حال بوده و داره حذف میشه، یا مثلا میشه سالی یه بار رستوران و کافی شاپ و اینطور چیزا بوده. یا مثلا یکی از چیزای دیگه‌ای که امسال فهمیدم که حذف میشه کلن، مثلا اینه که مربای خونگی من مامانم خب تهیه میکنه، یعنی کلن تبدیل شده برای ما خورد و خوراک به یه عنصر، علاوه بر این که برای بقاست یه جنبه شادی بخشی هم داره دیگه. مثلا ما خب دلمون به مربای خونگی خوش بود، الان که شکر مثلا گرون شد تصمیم گرفتیم امسال دیگه مربای آلبالو درست نکنیم. و شاید باورتون نشه ولی این منو خیلی ناراحت میکنه، چون که یکی از دلخوشیام بود توی زندگی. میدونین چی میگم؟ یعنی خیلی دلخوشیای ساده به همین سادگی از آدم گرفته میشه.
افزایش قیمت شکر. قیمت شکر 73% افزایش پیدا کرده. شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی میگوید به دلیل افزایش قیمت چغندر. نه فقط بوی خوش و گرمابخش مربای خانگی دیگر در خانه خیلی از شهروندان نمیپیچد، بلکه گروه بزرگتری دیگر حتی توان خرید میوه های سالم را ندارند.
یه زمانی وقتی شما جلوی میوه فروشی رد می شدی چند تا جعبه می دیدی که خب میوه های درجه 2 و 3 بود، میوه هایی که خانواده هایی که می خواستن مارمالاد درست کنن یا اگه می خواستن رب درست بکنن از اون میوه ها استفاده می کردن، بهش می گفتن میوه شکسته. ولی الان جلوی میوه فروشی ها وقتی میوه صبحشون میاد، شما یک ساعت بعد دیگه اون میوه شکسته ها رو جلوی میوه فروشی پیدا نمی کنی، چون رو هوا زدن. و این خیلی غم انگیز، خیلی باعث تاسف.
با همه اینها روند گرانی، حتی اینطور که محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیش بینی می‌کند، قرار است رو به افزایش هم باشد.
من باید عرض بکنم که اگر وضعیت کنونی کشور ادامه پیدا بکنه، ما در 6 ماهه دوم امسال با تورم 50% مواجه خواهیم بود و در سالهای آینده با فوق تورم مواجه خواهیم بود.
گرانی همین حالا هم کمر مردم را شکسته. فقط هم مواد غذایی و سبزیجات و میوه ها نیست. رنج بزرگتر ای بسا سقف بالای سر باشد. در حالی که بنابر اعلام ستاد ملی کرونا میزان مجاز اضافه اجاره بها سالانه 20% است، اردیبهشت ماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 36% بود. گرانی وجود دارد. گرانی هر روز سر سفره شهروندان و در سبد خانواده ایرانی وجود دارد. گرانی شاید این روزها مهمترین چیزی باشد که وجود دارد. ملموس و آزارنده و بی چشم‌اندازی برای تغییر. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که مجله جامعه رادیو فردا را دنبال می‌کنید.